Belki de şifare bir tarafı var. Bak bu düşünme az var. Bu taşı. Bu var hadi bırak bak. Bak bu da iyice var hadi. Düşünme be iyice var hadi. Mavazi yüce. Yaram hak bak bak. Bu şevet mabde mavazi. İbn Sina inha ruhu. نقل کرده حرفا رو با نقد تحلیل به این نتیجه رسیدیم که وحدت جوهر نیست و همچنین در بین کمیات عرضیت بعض اقسام کم هم ثابت شد. جسم تعلیمی عرضیتش ثابت شد که غیر از جسم طبیعی است. حالا رسیدن به مسئله سطح و خط. سطح را هم فرمودن به این که نمیتواند یه امر جوهری باشد باید یه امر عرضی باشد، چون سطح و خط در دو جهت مشترک بودن. یکی این که نهایت هم یکی که مقدار هم. سطح هم مقدار است، چون که خط مقدار است. خط هم نهایت است، چه اینکه سطح هم نهایت است. پس هر دو در اینکه مقدارن و در اینکه نهایتن شریک. اونگاه خصوصیت های سطح رو برشمردن و سطح را طبق هر یک از اون خصوصیات ثابت کردن که عرض است. فرمودن همون بیان درباره خط هم جاری است که خط نمیتواند یک امر جوهری باشد، حتما باید یک امر عرضی باشه. یکی از مشترکات خط و سطح این بود که اینها گرچه در خارج بدون ماده یافت نمی شود ولی در ذهن بدون ماده یافت می شود، چون یه امر مجردی صورت علمی، ولی در ذهن بدون صورت یافت نخواهن شد. ممکن نیست ما بتوانیم سطح رو در ذهن ترسیم بکنیم بگوییم بدون صورت باشد، یا خط را ترسیم بکنیم بدون صورت باشد. نه به این معنا که صورت جزء ذات سطح یا خط است، به طوری که نشود سطح یا خط را بدون درک صورت ادراک کرد. نه، اون چنان نیست. ما میتوانیم با غفلت از صورت سطح یا خط را ادراک بکنیم، با قطع نظر از صورت سطح یا خط را ادراک بکنیم، اما به شرط لای از صورت، یعنی ما خط را ادراک بکنیم امری باشد بی صورت به قید عدم صورت، یا سطح را ادراک بکنیم به قید عدم صورت، این ممکن نیست. چون بین بشرط لا و لا بشرط فرق است. فرمان ممکن است ما سطح و خط را مع الغفلت عن صورت ادراک بکنیم، اما با عدم صورت قابل ادراک نیست. اونگاه می پردازن به اون چی که احیانا گفته می شود که نقطه با حرکتش راسم خط است و خط هم با حرکتش راسم سطح و سطح هم با حرکتش راسم حجم. نقطه که حرکت بکند خط پیدا می شود و خط که حرکت بکند سطح پیدا می شود و سطح که حرکت بکند حجم پیدا می شود. مثلا این را احیانا برای سهولتی در تعلیم و تعلم می گوید، به لا واقعیتی ندارد که نقطه حرکت کند و خط تولید بشود و آقصا او رو باید بران زد. بسم الله الرحمن الرحیم. و از قد عرفت صورت الحال فی سعد فقد عرفت فی الخط، که خط هم عرض خواهد. فجعله قیاسا علی، فجعل خط را قیاس بر سطح و از این راه برای شما روشن شود که سطح هم خط هم مانند سطح است. فقط تبین لک ان هذه یعنی حجم جسم تعلیمی و سطح و خط اعراض که لا تفارق الماده وجودن، اعراضی هستند که در خارج ماده را رها نمی کنند و بدون ماده یافت نمی شود. وقد عرفت ایزن انها لا تفارق صورت التي هي في تبائها مادته مادیتون توهمن ایزن، در این جهت که اینها در خارج بدون مادی یافت نمی شوند دوشنش عمده اینه که در ذهن بدون صورت یافت نمی شوند که این صورت صورت مادی است البته و به منزله مادی این حس جسم تعلیمی و خط و سطح را در ذهن تصور بکنید به شرط اینکه صورتی همراهش نباشد و به همراه صورت نباشد این ممکن نیست. وقد عرفت ایزن انها لا تفارق صورت التي هي في تبائها مادیتون توهمن ایزن، در مقام توهم از صورت رها نیست چون که در مقام خارج از ماده جدا نیست. یعنی رو تحلیل های مرحوم آخوند این از عوارض تحلیلی هست ولی رو عوارض این ها جز عوارض خارجی هست، این یک مسئله. مسئله دیگه حالا یا عرض تحلیل یا عرض خارجی بالاخره جوهرن یا عرض
در
نه بحث اینه که جوهر است یا عرض، حالا کجا عرض است امرون آخر. اونها میگفتن اینه که کمیات جواهرن، کیفیات جواهرن و مبدع پیدایش جواهر دیگر هستن و خودشونم از وحدات تشکیل می شود. وحدت است که سازنده همه این هاست، از وحدت می شود مبدأ همه جواهر و در نتیجه مبدأ عالم وحدت است. ابن سینا و دیگران میگن اینها رو اصول فلسفی قابل قبول نیست. مرحوم مرصدرا هم فرمود به اینکه اینها رو اصول فلسفی قابل قبول نیست مگر اینکه توجیه بشه مرادش از اون وحدت به واقعیت هستی برگرده بینا. علی حال اینها عرضن یا جوهر، حالا نحوه عروضشون در خارج است یا در ذهن از عوارض خارجی از عوارض تحلیلی، بالاخره عرضن که باید به جوهر متکی باشن. حرکت و مسافت را می‌فرماند از عوارض تحلیلی یک دیگر است. اینطور نیست که در خارج مثلا زمان عارض حرکت بشود، اما بالاخره عرض است. فقط بقی ان تعلم کیف ینبغی ان تفهم قولنا ان السطح یفارق الجسم توهما و الخط یفارق السطح توهما. این معنا مونده است که اگر در خارج بدون ماده یافت نمی شوند و در ذهن و توهم بدون صورت یافت نمی شوند، ما چگونه می توانیم اینها را بدون ماده در ذهن تصور بکنیم؟ خط رو تصور بکنیم بدون سطح، سطح رو تصور بکنیم بدون جسم؟ انفکاک تصوری اینها چگونه ممکن است؟ چگونه ممکن است ما سطح رو تصور بکنیم و جسم رو تصور نکنیم؟ یا خط بدون سطر رو تصور بکنید. فقط بقیه ان تعلمن، این مطلب سوم مونده است. کیفه ان بقیه ان تفهمن قولنا ان السطح یفارق الجسم توهمن و ان الخط یفارق السطح توهمن. فنقول ان هذه المفارقه یفهم فی هذا الموضع على وجهین، یکی لا بشرط یکی بشرط لا. احدهما ان یفرز فی الوه سطحون ولا جسم و خطون ولا سطح، و الاخر ان یلتفت الى السطح ولا یلتفت الى الجسم. وجه اول به شرط لاست، این که انسان در وهم سطحی فرض کند بدون جسم، یعنی سطحی بی جسم فرض کند، نه سطح را فرض کند غافلن عن الجسم، یا خط را فرض کند غافلن عن الجسم، نه، سطح بدون جسم، خط بدون سطح. ان یفرز فی الوهم سطحون ولا جسم و خطون ولا سطح که به شرط لاست، ول آخر ان یلتفت الى سطح ولا یلتفت الى الجسم اصلا، انه معه او لیس معه، فقط سطح رو تصور بکنن کاری با جسم نداشته باشن، که آیا با جسم سطح با جسم هست یا نه، لا به شرط ولا یلتفت الى الجسم اصلا، انه معه او لیس معه. و انت تعرف ان الفرق بین الامرین ظاهرون، فرق بین بشرط لا و لا بشرط ظاهر است. یک وقت میگوییم سطح بدون جسم، یک وقت میگوییم سطح کار نداریم جسم هست یا نه، یک وقت میگوییم خط بدون سطح، یک وقت میگوییم خط کار نداریم که سطح هست یا نه. و انت تعرف ان الفرق بین الامرین ظاهر، فانه فرق بین ان ينظر الى الشیء وحده و ان کان معتقدا انه مع غیره لا یفارقو، به بین ان ینظر الیه وحده مع شرط مفارقته ما هو معه. فرق است به این که ما یک شعر رو نگاه بکنیم کاری با همراه نداشته باشیم، گرچه میدانیم او همراهی دارد ولی کاری با همراه او نداریم، یک وقت چیزی را تصور میکنیم به شرط این که همراه نداشته باشد، مفارق همراه باشد. فانه فرق بین ان ینظر الى سطح وحده و این کان شی، یعنی سطح مثلا، و این کان معتقدا انه مع غیره، یعنی با جسم است، لا یفارق جسم را، ولی ما کاری به جسم نداریم، یا و بین ان ینظر الى سطح وحده و مع شرط مفارقته ما هو معه، به شرط این که با همراه نباشد. بین ان ینظر الى الشیء وحده و این کان معتقدا انه مع غیره لا یفارق، و بین ان ینظر به اون شیء وحده و مع شرط مفارقتی فیه ما هو معه، محکوما علیه به انه کمل تفت علیه وحده. این چی حکم بکنیم؟ همون طوری که او رو میبینیم تنها باشد لا غیر، حتی یکون هو فی وهمه که قائم وحده، بدون همراه در ذهن شما رسم شد، فهو مع ذلک یفرق بینه و بین شیء الاخر محکوما به ان ذلک الشیء لیس معه، حتی یکون هو فی بهمه که قائم وحده فهو معذالک یفرق بینه و بین شیء دیگری که محکومن به انزالک شیء لیس معه که با او نیست، حکم کردیم که با او نباشد. پس یک به شرط لاس یک لا بشد، یک به شرط لاس یک غفلت. یه وقت ما سطر رو تصور میکنیم غافلا از این که همراهی دارد یا نه، یه وقت سطر تصور میکنیم به شرطی که تنها باشد و همراه نداشته باشد. پس دو امر است به از اختیار جدا. فمن زن قد یمکن و ان یتوهم از سطحن و خطن و نقطتن مع فرض ان لا جسم مع سطح ولا مع الخط ولا مع النقطه، اگر ما سطح و خط و نقطه را اینجین تصور بکنیم، کسی گمان کند که میشود اینها را اینچنین تصور کرد، ما سطح و خط و نقطه را فرض بکنیم به شرط لا، به شرط اینکه جسمی با سطح نباشد و همچنین با خط چیزی نباشد و همچنین با نقطه چیزی نباشد، این فرض به شرط لا اگر کسی گمان امکانش را کرد فقط ظن باطلا، یه امر باطل را گمان برد. چرا؟ وذالکه لانه لا یمکن ان یفرض از سطح فی بهمه مفردن، نمیشود ما سطح را بدون جسم لحاظ کنیم و درک بکنیم، چون سطح نهایت جسم است، یعنی جسم اگر جسم را با در نظر نیاریم هر کس ممکن نیست ما سطح را بفهمیم. لانه لا یمکن ان یفرض از سطح فی الوهمه مفردن که لیس نهایتن لشیئن، که پایان شیئی نباشد، پایان جسم نباشد. سطر را ما عنوان یه امر نفسی درک بکنیم، مگر اینکه برای سطر یه معنایی شما در ذهن رسم کنید که برابر اون معنا استقلال مفهومی دارد، استقلال ادراک ذهنی دارد، ولی در حقیقت سطر نیست. اونی که شما به ذهنتون مستقلا آوردید اون خودش حجم است، نه سطر. فذالک لانه لا یمکن ان یفرض از سطح فی الوهم مفردن لیس نهایتا لشیء الا ان یتوهم مع وضع خاص، با یک وضعی که اجزای او نسبت به هم رابطه خاص داشته باشند درک بکنیم، به این چنین بیندیشیم و یتوهم له جهتان توسلان لسائر الی ایسالن یلغا جانبین غیر یین کما علمت فیکون و هین ایزن ما توهم سطحن غیر سطحن. مگر اینکه سطح رو ما اینجا این درک بکنیم، بگویم سطح یه امریست که دارای دو جهت است، میشود از جهتی به جهتی دیگر سیر کرد. اگر برای سطح یه همچه معنای ما فرض کردیم، سطح یعنی چیزی که داره دو جهت از جهتی میشود به جهتی دیگر سیر کرد، این در حقیقت امریست که لهو جهتان. سطح چیزیست که دارای دو جهت هست، این میشه در حقیقت حجم، نه سطح. بالاخره سطح نخواهد بود، برای اینکه ما گفتیم سطح چیزیست که دارای دو جهت است، یعنی چیزی که دارای دو نهایت است، چیزی که از دو لبه تمام میشود، چیزی که از دو طرف پایان دارد. اونی که از دو طرف پایان دارد جسم تعلیمی است، نه سطح. جسم تعلیمی است که از دو طرف تمام میشه، از اون طرف بری طولش تمام میشه، از این طرف بیای عرضش تمام میشه. چیزی که دارای دو جهت است و از دو نهایت به دو نهایت میرسد و تمام میشود، چیزی که دو تا پایان دارد او سطح نیست، میشه حج، چون سطح خود دو تا پایان است، خود دو تا حد است، این چیزی که دارای دو تا حد باشد.
جسمی رو با قدرت از تنم شدن.
بله
باید نشون درده این که سخت از داخل در مفهوم جنس جسم نیستش.
نه
حالا اگر ما سخت رو به این اعتبار لحاظ نکنیم، به این اعتبار که یک مقداریست و کم نیست لحاظ بکنیم، نه به این اعتبار که موضافه که نهایت جسم میشه که مطوره میشه اون رو در نظر بکنیم، اما اینکه یک کم نیست و مستوی مقداریست به این من نمیدیم نشونیم به این که داخل در مفهوم
یعنی اصل کم اون جنس است، اون جامعه است بین مقادیر ثلاث. ساعت یه فصلی دارد کمی که ینقسمو فی جهت این فقط، این ینقسمو فی جهت این فقط نشون میده که یه جسمی باید باشه. ما به شرط کار ممکنه با غفلت و واقعت نظر از جسم ساعت درک بکنیم، چون ساعت نظیر عبابات و بنوبات نیست که داخل مقال مضاف باشد، اما به شرط لا یا از جسم قابل درک. چرا لا به شرط و غفلت ممکن است؟ ما با غفلت از جسم میتوانیم صد در
تصور جسم با غفلت از صد ما اینکه کمیست بگه ممکنه نه بگه من که مضافه
جسم تصور جسم با غفلت از صد نه جسم هم به معنی جسم طبیعی جسم طبیعی که قبلا فرمودم با غفلت از همه اینها ممکن درک بشه، چون در حقیقت جسم طبیعی تناهی عقص نشده، چون اگر در حقیقتش تناهی عقص میشد برهان نمیخواست. و اگر کسی هم تصور کنه جسم نامحدود را، فقط تصور جسمن غیر متناهم، نه جسمن لا جسم. اگر عدم تناهی با جسمی از سازگار نبود و جسم حتما باید متناهی میبود، ما اگر تصور جسم نامحدود میکردیم در حقیقت جسم تصور نکرده بود. الا ان يتوهم مع وضع خاص و يتوهم له جهتان که توسلان لسائر الی ایسالا یلغا جانبین غیرین غیرین، که چیزی که دو جهت دارد و از یک جهت می شود ایسال بشه به جهت دیگر جانبین غیرین کما علمته. بنابراین فیکون هین ازین ما توهم سطحن غیر سطحین، اینه که ما به نام سطح فرض کردیم میگه سطح نیست، زیرا فعل نسد سطح و نفس الحد لا ذل حدین، پایان جسم را میگن حد، نه چیزی که دارای دو تا حد به دور پایان باشه. و این تو وهم سطح نفس نهایت علتی تلی جهتن واحدتن فقط من حیثه و کذالک او نفس الجهت والحد علا لا انفصال له من جهت اخرى. اگر ما سطح رو به عنوان این که یک نهایتی است که از یک طرف بسته است به جهت دیگر به اون شی، یا سطح رو به عنوان نهایت و حدی که از نهایت و از اون شی جدا نیست و منفصل نیست تصور کردیم، این معنای سطح رو تصور کردیم اما همراه با معنای جسم، برای اینکه سطح پایان اون جسم است، طوری که این جهتی که تمام شد وصل به اون جهتی است که اصل جسم رو تشکیل میداد و از او جدا نبود. پس اگر سطح رو به این معنا تصور کردیم همراه با جسم تصور کردیم. و این توهم از صدهو نفسن نهایهی که تلی جهتن واحدتن فقط، چون این جسم که سه نهایت دارد یا از سه طرف سه تا بعد دارد، اول از طرف ارتفاع یا عمق تمام میشه میاد به صد، بعد از طرف طول تمام میشه میرسه به خط، از این طرف هم از لحاظ عرض تمام میشه میرسه به خط، سطح از دو جهت تمام میشه. خب وقتی که اون تمام شد رسید به این نهایت، این تلی اون جهت را، اون جهتی که ادامه پیدا کرد و به این حد رسید، حد یلی محدود را، نهایت تلی زی نهایت را، جدای از هم نیست. تنی جهتن واحدتن فقط من حیثه و کذالک، از اون حیثی که تلی اون جهت را او نفس الجهت و همین جهت اخرى، یا اگر مرادمون از سعد همون نهایت بود که از طرف دیگر منفصل نبود، متصل با او بود، برای اینکه این سعد وقتی اون جسم از پایین از ارتفاعش آمد و آمد به اینجا ارتفاعش تموم شد میرسه به سعد، این سعد نفس و نهایتی است که لنفصال بین این نهایت و اون محدود. او نفس الجهت و الحد علا ان لنفصال له من جهت اخرى، این کان ما و نهایته متوهما معه بوجه ما، کان چیزی که سعد نهایت اوست با او درک شده است بوجه ما. و کذالک الحال فی الخط نسبت به سعد و نقطه نسبت به خط. بنابراین هر یک از اینا را با غفلت از دیگری می شود تصور کرد، اما به شرط لا قابل ادراک نیستن. قد یقال که نه، اینها به شرط لا هم قابل ادراکن، برای اینکه نقطه است که با حرکتش راسم خط است، وقتی نقطه حرکت کرد خط رسم می کند، به این خط اگر حرکت کرد سطح پیدا می شود، به این سطح اگر حرکت کرد عمق پیدا می شود و حجم پیدا می شود. بنابراین پس می شود هر یک را بدون بعدی تصور کرد. فرمودن اما در مقام اول که گفته شد نقطه با حرکتش خط رو رسم می کند، این حرف تمامی نیست. و در مقام ثانی فرمودن این که گفته شد خط با حرکتش در عرض سطح را رسم می کند هم حرف تامی نیست. اما مقام اول والذی یقال ان النقطه ترسم به حرکت الخط فامر یقال لتخییل، برای اینکه در تخیل آسان‌تر جا بیفتد، و الا ولا امکان وجود له، در خارج ممکن نیست خط نقطه‌ای با حرکتش خط رو رسم کنند، ولا امکان وجود له. چرا؟ این نه برای آن است که لا لأن النقطه لا یمکن ان یفرز لها مماسه منتقله، این نه برای آن است که تماس انتقالی برای نقطه ممکن نیست. نه، اگر یک جسمی با جسم دیگری در یک نقطه، اگر هر دو کره بود مثلا تماس داشتن، وقتی این حرکت کرد اون نقطه تماس هم به وسیله این حرکت خواهد کرد، یعنی منتقل خواهد شد. این نه برای آن است که ما نقطه منتقله نداریم، لا لأن النقطه لا يمكن ان يفرز لها مماسه منتقله، فإنا قد بينا ان ذلك ممكن فيها بوجه، از یک نظری امکان دارد که ما نقطه‌ای که داشته باشیم که تماس انتقالی داشته باشد. منتها مشکل از جای دیگر است، لكن المماسه لما کانت لا یثبتو، چون در انتقال است پس تماس ثابت نیست. لکن المماسه لما کانت لا یثبتو و کان لا یبقى شی بعد المماسه الا کما کان قبل المماسه، اگر ما این شی با یک امری در یک نقطه تماس بگیرد و منتقل بشود، چون لا یبقى شی بعد المماسه الا کما کان قبل المماسه، قبل از اینکه این الف با اون با برخورد کند حالی که داشت، بعد از تماس، چون تماس منتقل شد، بعد از تماسم با سر جاش محفوظ است همون حال را دارد. و کان لا یبغش او بعد المماسه الا کما کان قبل المماسه فلا یکون هناک نقطتون بقیت مبدا خط بعد المماسه. ما یک نقطه‌ای داشته باشیم که باقی باشد و سرآغاز خط باشد نداریم، برای اینکه اون نقطه‌ای که ثابت باشد نیست و تماس چون از بین می رود قهران اون نقطه از بین خواهد رفت، خود اون شی می ماند نه نقطه تماس که راسم خط باشد. از اون جهت لایثبتو، چون در انتقال است پس تماس ثابت نیست. لکن المماسه لما کانت لایثبتو و کان لا یبغى الشی بعد المماسه الا کما کان قبل المماسه. اگر ما این شی با یک امری در یک نقطه تماس بگیرد و منتقل بشود، چون لا یبغى الشی بعد المماسه الا کما کان قبل المماسه، قبل از اینکه این الف با اون با برخورد کند حالی که داشت، بعد از تماس، چون تماس منتقل شد، بعد از تماس هم باز سر جاش محفوظ است همون حال را دارد. و کان لا یبغى الشی او بعد المماسه الا کما کان قبل المماسه فلا یکون هناک نقطتون بقیت مبدا خط بعد المماسه. ما یک نقطه‌ای داشته باشیم که باقی باشد و سرآغاز خط باشد نداریم، برای اینکه اون نقطه‌ای که ثابت باشد نیست و تماس چون از بین می رود قهرن اون نقطه هم از بین خواهد رفت، خود اون شی می ماند نه نقطه تماس که راسم خط باشد. از اون جهت نیست.
خب تا وقتی تماس دارن اینها هست و اگر با همین تماسشون حرکت بکنن خب باید راسم خط باشه.
خط در اون بستر پیدا می شود نه در به وسیله این نقطه. فلا یکون هناک نقطتون بقیت مبدا خط بعد المماسه. ما این نقطه‌ای داشته باشیم که همون نقطه خط رو رسم بکند نداریم. این جسم الف با اون جسم با در یک نقطه برخورد کرد، وقتی او رو رها کرد دیگر اون نقطه نیست که همون نقطه به عینه حرکت کند و خط رأس می‌کند. مشکل این است. ولا یبغم تدادون بینها و بین اجزاء الماسه، دیگر یه امتدادی به نام خط بین این نقطه و اجزای تماس نداشته باشیم، این پیدا نخواهد شد که در حقیقت اون نقطه راسم این خط باشه. چرا؟ لأن تلک النقطه انما صارت نقطه و حدن کما علمت فی طبیعیات بالمماسته لا غیر. نقطه بودنش به تماس است، اگه تماس از بین رفت یه نقطه در کار نیست. لأن تلک نقطه انما صارت نقطه و حدن کما علمت فی طبیعیات بالمماسه لا غیر. فیضا بطلت المماستتو بالحرکت که منتقل شد، فکیفه تبقاهی نقطتن، تیگونه نقطه میموند در حالی که باطل شد. و کذال کیفه یبقا ماهی مبدعون لهو رسمن ثابتن له، وقتی خود نقطه از بین رفت چگونه اون خطی که مرسوم نقطه است در تخیل او میماند. کیفه یبقا چیزی که این نقطه مبدعون لهو رسمن ثابتن له. فقط بل انما ذالک فی التخیل، فقط در مرحله تخیل است که ما فکر میکنیم چیزی به یک امری برخورد کرد و با حرکتش خط رو درست کرد، اون نقطه که زائل شد و وسیله انتقال. بنابراین چیزی نیست که این خط رو رسم کند، این فقط برای آن است که ما بتوانیم پیدایش خط را با آسانی تخیل بکنیم. و الا خط که تموم شد میشه خط، الا خط را نقطه رسم نمی کنه.
مثلا در کار وجود داشته باشیم چطور میتونه خط رسم بکنه؟ یعنی قضی این که خط را خارجن بشه رو باید رفتن با خط که نقطه را بشه بکنه.
نقطه اگر وجود داشته باشه چگونه میتونه خط رسم بکنه؟
با حرکت کرد و از این نقطه حرکت کرد بودیم از جلو که اومد پشتش باز چیزی نیست که خطی باقی بمونه.
اگر نقطه حرکت کرد، اگر ما فرض کردیم اون نقطه موجود است و سیال وقتی که حرکت کرد مسیر رو مشخص میکنند، یه امتدادی رسم میکنند،
چیزی باقی نمیده. ما قبل خودش چیزی باقی،
چون ما قبل خودش که چیزی نبود، از اون آغازش میشه طبیعی خط. اگر ما گفتیم نقطه مثلا موجود است، از یه جای معین شروع کرده است، این با حرکتش یه بعد یا کم یک بعدی رسم میکنه، میشه خط. اشکال میفرمان اینها نیست، اشکال اینه که اگر چونچه نقطه با حرکتش خط پیدا میکند و خط با حرکتش سطح می سازد و سطح با حرکتش جسم تعلیمی می سازد، اون نقطه کجا حرکت می کند؟ ما اول باید مسیری، یک سطحی، یک بودی داشته باشیم که حرکت می کند. پس معلوم شد اینا فقط برای تخیل که انسان در تعلیم و تعلم آسان تر این مسائل درک کند.
این نقطه خودش که بودی نداره، اگر مثلا اونطور استدلال میشد که نقطه اصلا خودش بدون بوده و نهایت خط استدلال خودش اضافه هستش و ماهایی که خط نباشه بروان نهایتش اگر هم بود نقطه خوش بستون آقایی اگر قبل حرکت بکنه و محملش یه خطی باشه که خودمون خط حرکت بکنه، پس بنابرای خط را خود قبل از اینکه استدلال بخواد خطی رو رسم بکنه خودش خط
بکنه. علی حال صحبت در بود نیست، صحبت در حرکت. اگه حرکت بکند خط رسم میشه.
آها،
اول مطلب دیگه است. این همون بیان است که تا ختم نباشد ما پایانی نداری. بل انما ذالک فی التخیل فقط، برای سهولت در تخیل است که ما درست این رو در خیال رسم بکنید. و ایزن فعل حرکت نقطه تکون و لام حالته و هناک شیء موجود که تکون الحرکتو علیه او فیه، اگر بخواهد نقطه حرکت کند یک مسیر موجود میخواد که این مسیر موجود بستر حرکت باشد، که حرکت یا دروست یا بروست، بالاخره باید بعد موجود باشه قبل از حرکت. حرکت های کمی چنینی مکانی و هناک شیء موجود که تکون الحرکت علیه او فیه و ذالک الشیء قابل لان یتحرک فیه، اون هم دارای بودی هست که میتواند مسافت حرکت قرار بگیره و مسیر حرکت. بنابراین فهو جسم او سطح او بعد فی جسم او بعد فی سطح او بعد هو خط. تا حرکت در چی باشد و چی جور باشد و چند بعدی باشد، علیه حال یا جسم است یا بعدی در جسم، یا سطح است یا بعدی در سطح، یا نفس الخط است، یک بعد موجود می خواهد. فهو جسم او سطح او بعد فی جسم او بعد فی سطح او بودون که او بخطون. بنابراین فتکونو هذه الاشیاء موجودتن قبل حرکت نقطه، پس فلا یکونو حرکت نقطته علتن لان توجد هذه حرکت نقطه، علت تحقق این ابعاد نخواهد بود که ما بگم اول نقطه بود بعد با رسمش خط پیدا شد، با حرکت خط سد پیدا شد، با حرکت سطح حجم پیدا شد. این چنین نیست که در تعبیرات بعضی از پیشینیان بود.
شاید اونا
بله دیگه، ولی این حرف رو اون اقدمی که گفتن در حد سهولت تخیل گفتن، ولی دیگران اصلا گفتن این چنین رو. فلا تکونو این حرکت نقطه مبدا برای او، پس فتکون هذه الاشیاء که مسیر است موجودتن قبل حرکت نقطه، پس فلا تکونو حرکت نقطه علتن لان توجده هیه این اشیاء. خب چطور اینها قبلا موجود بودند بعد نقطه پایان یکی از این ابعاد خواهد بود؟ اما وجود المقدار الجسمانی، که اصل مقدار جسمانی در خارج موجود است و ظاهر، و اما وجود السعد که سعد در خارج موجود است، برای اینکه جسم مقدار جسمانی رو برهان تناهی ابعاد حتما باید متناهی باشد. و اما وجود السعد فل وجود تناهی مقدار جسمانی، و اما وجود الخط و به سبب جواز قطع سطوح و افتراز الحدود لها، می شود یک سطحی مرکز برخورد دو سطح همون خط خواهد بود. و اما زاویه، آیا اون مقدار است یا کیف، علیه حال بین مهندسین و غیر مهندسین اختلاف است که آیا زاویه کیف است یا کم. میفهمیم ما زاویه رو چی رو بنا بکنیم، طبق هر تفسیری یه حکمی دارد. و اما زاویه فقط ظن بها انها کمیتون متصلتون، زاویه کمیتی است غیر از جسم و غیر از سعت، کمیتون متصلتون غیر از سطح و جسم. ما کم متصلی که دارای دو بعد باشد، مثلا غیر از سطح داریم، کم متصلی که دارای سه بعد باشد در زاویه مجسمه در هندسه فضایی غیر از جسم داریم یا نه؟ این زاویه ها یا دارای دو بعدن یا دارای سه بعد. زاویه مسطحه دارای دو بعد است و زاویه مجسمه دارای سه بعد. ما کم متصل سه بعدی غیر از جسم تعلیمی داریم یا نه؟ کم متصل دو بعدی غیر از سطح داریم یا نه؟ فقط ظن به ها. زاویه مسطحه دو بعدی دیگه. الان این زاویه مربع که قائم است، اگر بگن اینجاش 90 درجه است، این پایان دو بعد است، به دو بعد تکیه است. و اگر مکعب شد مثل همین کاغذ، این سه بعد دارد، یکی عمق دارد، یکی به عرض، یکی به طول. زاویه مجسمه سه بعدی است و زاویه مسطح دو بعد. و اما زاویه فقط ظن بها انها کمیتون متصلتون غیر از سطح و الجسم، فین بقی ان یونذر فی امر زاویه فنقولو ان المقدار جسمن کانه، جسم تعلیمی، او سطحن، این فقط یعرزو لهو ان یکون محاتن بین نهایاتن تلتقی اند نقطتن واحده. مقدار چه حجم باشد چه سطح، گاهی این عارضش می شود این مطلب که محات است به چند نهایت، در یک نقطه چند نهایت به هم برخورد می کنند، در یک مکعب این بعد طول و این بعد عرض و اون بعد عمق در یک نقطه با هم برخورد می کنند، اون میشه زاویه مجسمه. محات است بین نهایاتی که تلتقی انت نقطت واحده، فیکون من حیث هو و بین هذه نهایات شیء از زاویه، از این جهت که محدود به سه نهایت شد میگن دارای زاویه است. من غیر ان ینظر الی حال نهایاته من جهت اخرى، ما کاری به نهایت های این نداریم که طولش چه و عرضش چه و عمقش چه و از جهات دیگر بحث نمی کنیم، از این جهت که این سه بعد به یک جا منتهی شد. فیکون من حیث هو بین هذه نهایات شیئا ذا زاویه من غیر ان ینظر الی حال نهایاته من جهت اخرى، فکأنه مقدار اکثر من بعدن ینتهی اند نقطتین. این گویا مقداریست بیش از یک بود، خط نیست که فقط یک بود باشد، یا دو بود است که این دو بود به یک جا تمام شدن، یا سه بود است که به یک جا تمام شدن. فکنه و مقدارون اکثر من بود ینتهی الی نقطه، پس می شود کمیت متصل. حالا فی این شیعته سمیت نفس هازل مقدار من حیث و کذالک را زاویتن، فی این شیعته سمیت الکیفیت اللتی لهو من حیث و ها کذا زاویتن. شما اگر اون مقدار را زاویه نامیدید میشه کیفی کم، اگر کیفیت تناهی این دو یا سه بود الی نقطتین فی نقطتین را زاویه نامیدید میشه کیف. زاویه کیفیت است که ما ذهب الیه بعد، یا کمیت است که ما ذهب الیه آخرون. زاویه مقداری است اکثر من بعدین که در یک نقطه برخورد کردن، میشه کم. زاویه هیئت برخورد اکثر من بعدن فی نقطتین است، میشه کیف. بین شیعته سمیت نفس هذا المقدار را من حیث و کذالک زاویتن، میشه کم. بین شیطه سمیت الکیفیت التي له من حیثه و هذا المقدار میشه زاویتن میشه کیف، فیکون دید اول مثل مربع و تعبیر به دید دوم که تربیع. مربع با تربیع فرقش این است که تربیع کیف است و مربع کم. مقداری که از یک سطح به چهار خط عمود بر هم تشکیل بشود میشه مربع میشه کم. هیئت احاطه چهار خط قائم مستقیم به یک سطح میشه کیف. یکی تربیع است یکی مربع. تربیع میشه کیف و مربع میشه کم. فیکون الاول کل مربع و ثانی کل تربیع. فین اوقع تل اسم علال معنی الاول، اگر این زاویه را بر اون کمیت اکثر من بودن حمل کردی، بر مقدار اکثر من بودن حمل کردی، زاویه میشود کم. اگر کم شد به احکام کمیت محکوم میشود. مثلا میگوید زاویتون مساویه، زاویتون ناقصه، زاویتون زائده لنفسها. ذاتاً به زیادی و نقص و تساوی متصف می شود که تساوی و زیادی و نقص از احکام کمیت است. چرا؟ لأن جوهرها مقدارون، پس تساوی و زیادی و نقص مال خود زاوی است، مال نفس زاوی است چون کم است. ولی به این اوقات این نام زاویه را علال معنی از ثانی که کیف است به اون هیئت احاطه گفتید زاویه، قلت ذلک را لها به سبب مقدار الذی هو فیه. اگه گفتی زاویه قائم 90 درجه است، بس بال متعلق موصوف است. اگه گفتی منفرج کذا حاد کذا، تساوی و زیادی و نقص را به نسبت دادید، لنفسی ها نیست، مال خود زاویه نیست، مال اون مقدار است که این با اون مقدار همراه است. در حقیقت این دائره‌ای که رسم شده است و 360 درجه تقسیم شد، مثلا نیم دائره شده است 80 درجه، اگر ما دو تا خط عمود رسم کردیم که شده زاویه قائم اون گوشه، این قوس می شود 90 درجه. این قوس که شد 90 درجه، اگر گفتن اون زاویه قائم 90 درجه است، نه اون نقطه و جای برخورد این دو خط 90 درجه است، اون نشونده این قوس 90 درجه است. اصولا زاویه نشونده اون قوس است. در زاویه های متهمه هم زاویه همینطوره دیگه. اگه یه مثلثی داشتیم این زاویه منفرجه بود، یعنی نشونده این قوس بزرگی است که بیش از 90 درجه است و هکذا. مثلا زاویه نشونده اون قوس در تحلیل. اون هم نشونده، همه اینها نشونده اون بوده. در حقیقت خود زاویه اون نقطه 90 درجه نیست. 90 درجه از کدوم واحد؟ یا کمتر از 90 درجه؟ 60 درجه از کدوم واحد؟ یا بیشتر از 90 درجه، 100 درجه از کدوم واحد؟ اینه که نشونده اون قوسی است که دو طرف این به اون مقدار از قوس خط می شود. و این اوقات علی المعنی ثانی قلت ذلک، این تساوی زیاده و نقص که از احکام کمیت است، قلت اینها را لها به زاویه نسبت میدید به سبب مقداری که هو این شی معنا در اون مقدار هست. بس بالا متعلق اصول کمال تربیع. اگر مربع رو گفتید مساحتش 16 متر است، بس به حال موصوف است. اگر این تربیع را گفتی 16 متر است، بس بالا متعلق موصوف. در حقیقت
ثانی کیفیت میشه،
بله دیگه، کیفیت تساوی و زیاد نقص بر نمیداره. ولعن لحاظ المعنا هو زاویه بالمعنى الاول یمکن ان یفرز فیه اما ابعاد ثلاثه او بعدان فهو مقدار جسم او سر. چون بالمعنى الاول سه بعد یا دو بعد در صحیح هست، چیز جدایی نیست، بالاخره یا نشونده مقدار جسم است یا نشونده مقدار سر. یک کمیتی باشد ماورای جسم و ماورای سر، این چی نخواهد بود؟ پس اون چی گفته شد نقطه با سیلانش خط و رسم می کند، این وجه صحیح ندارد الا سهولت در تخیل، نظیر آن سیالی که میگوین آن راسم زمان هست. این خلاصه بس در امر اول. اما امر ثانی که خط با رسمش سطر را تولید می‌کند.